بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
9 دی، گذر از دیکتاتوری دموکراسی به سوی جامعه ولایی. دانشگاه تهران، همایش دانشگاه سدی در برابر فتنه.
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یک سنت الهی است که خداوند متعال حیات و ممات یک جامعه، یک فرهنگ و یک تمدن رو به خود افراد اون جامعه سپرده. تغییر و تحولات اون جامعه رو به دست افراد خود اون جامعه رقم میزنه. البته تحت تدبیر کلان الهی، تحت سنت ها و قواعد محکم پروردگار، اما اراده افراد و آحاد اون جامعه در تغییر مسیر، در بهبود، در تخریب دارایی‌ها و در هر وضعیتی که برای جامعه پیش بیاد نقش بسیار مؤثر و کلیدی دارند. با این مقدمه کوتاه بدون اطاله کلام به طرح این پرسش می‌پردازم که یا به طرح این موضوع قبل از پرسش که جامعه ما یک جامعه در حال گذاره. جامعه در حال گذار اساساً یک جامعه پویا در حرکت و ناآرامه و اتفاقاً این ناآرامی که در ذات جامعه ما وجود داره که ناشی از حرکت توفنده و تند آن به سوی مقاصد عالی تر هست، موجب میشه که به سختی بشود در این جامعه موج مخالف ایجاد کرد و با امواج متعدد آن را به این سوی آن سوی راند. اگر جامعه ما یک جامعه آرامی بود، به سادگی می شد با کوچکترین سنگریزه ای در اون موج ایجاد کرد. ولی یک رودخانه پرخروشی که داره حرکت می کنه به سوی دریا و در مسیر خودش هم سنگریزه ها که چه عرض بکنم سنگ های بزرگ رو هم می غلطونه و در اثر استکاکی که برای اونها ایجاد میکنه لبه های تیز همه اونها رو صاف میکنه، چجوری میشه در چنین رودخانه پرخروشی موج ایجاد کرد؟ چقدر سخت مسیر این رودخانه رو تغییر دادن و چقدر سخت این رودخانه رو با انواع طوفانها به این سوی آن سوی راندن. لذا این که جامعه ما ذاتاً یک جامعه ناآرامی است، این حسن این جامعه است. زمانی کسانی بودند که این جامعه رو آرام می‌خواستند و دوست داشتن مهار کنن جامعه رو. برای مهار جامعه سراغ دانشجویان آمده بودند و دانشجویان رو غیر سیاسی می‌طلبیدند و می‌پسندیدند. اون زمان بود که مقام معظم رهبری نفرین کردن کسانی را که دانشجویان را غیر سیاسی می‌خواهند و دانشگاه را می‌خواهند غیر سیاسی بکنند. وقتی رهبر یک جامعه دانشجویان قشر جوان عدالت‌خواه پرشور را دعوت می‌کنه به سیاسی بودن، یعنی داره صحه میگذاره بر ذات ناآرامی که باید در یک جامعه پویا باشه، در یک جامعه‌ای که هنوز به اهداف زیادی از اهداف آرمان‌های خودش نرسیده. همون کسانی که جامعه رو آرام می‌خواستن، نمونهش این بود که دانشجو رو غیر سیاسی می‌خواستن، در فتنه 88 همدست شدن با دشمنانی که نانشان در آشوبگری پخته می‌شد و دنبال پرآشوب کردن و ناآرام کردن به صورت افراطی جامعه بودن. این دوتا با هم همدست و همداستان شدن. اونها فکر میکردن که حالا که نمیشه با آرام کردن و مهار کردن حرکت تند و توفنده این جامعه به سوی اهداف بلند خودش به مقصد رسید، حالا بیایم همین رودخانه پرخروش رو درش امواج ایجاد بکنیم و پرآشوب‌تر از آن چیزی که هست، که اون آشوب ذاتی این جامعه یک فضیلت برای جامعه محسوب میشه، این رو ازش حسن سوء استفاده رو به عمل بیاریم. جریان‌هایی که همیشه جامعه رو پرتنش میخوان با جریان‌هایی که زیادی جامعه رو آرام می‌خواستن در فتنه 88 با هم دست دادن. در حالی که ما دیدیم اون ناآرامی جامعه پاسخ هر دوتا رو داد، نه در جامعه‌ای که مانند یک رودخانه پرخروش هست می‌شود خروش زیادی ایجاد کرد، یعنی آشوب زیادی ایجاد کرد، و نه او رو می شود به آرامش دعوت کرد. و این چنین بود که جامعه ما از فتنه 88 عبور کرد. و اساساً خود پدیده فتنه 88 بیشتر از این که ناشی از توطئه گروهی اندک در داخل یا گروهی بیشتر در خارج از کشور باشه، ناشی از همین حرکت و ناآرامی ذاتی جامعه ما بود. این ناآرامی رو باید شناخت. خصوصیات جامعه در حال گذر، اون هم جامعه ایرانی در حال گذر رو باید شناخت که چگونه کفر خیلی ها رو در میاره، چگونه بعضی ها رو به مقابله های ناشیانه وادار میکنه، چگونه بعضی ها رو وادار میکنه به طمع این که با قایق های کاغذی بیان تو این رودخانه پرتلاطم بخوان کشتیرانی بکنن و آب رو جهتش رو تغییر بدن. جامعه ما جامعه در حال گذره، جامعه ای نیست که ایستاده باشه. جامعه غربی جامعه ایستاست، تمام شعارهاشو داده و سالهاست که میخواد افتخار بکنه به ثباتی که در اثر تحقق شعارهاش داره، ولی جامعه ما هنوز به شعارهای خودش نرسیده. یک جامعه دیکتاتوری و یک جامعه دموکراسی از این جهت که هر دو ایستا هستن و آرام هستن با هم مشترکن. در هر دوتا تظاهرات سرکوب میشن، در هر دوتا تظاهرات علامت خیلی بدیه، ولی در جامعه ما تظاهرات با تظاهرات پرشورتر پاسخ داده شد و این یک خصوصیت از خصوصیت‌های اون حرکت توفنده است که هر حرکتی بخواد در متن شکل بگیره، حرکت قدرتمندتر اون رو جهت میده و اون رو جهت میده و به نفع اون حرکت مصادره میکنه. و نه دی لحظه تجلی این ماجرا بود که حرکت‌های کوچکی که در خلاف این مسیر رودخانه بود همه به نفع حرکت توفنده اصیل این جامعه مصادره به مطلوب شد. اگر فتنه 88 نبود، به هیچ وجه شما ارزش تظاهرات نه دی رو درک نمی کردید. بسیاری از مسئولین سیاسی جامعه ما در چپ و راست هر کجا که ایستادن، این انرژی عظیم را که در میان مردم وجود داشت و متراکم بود را درک نمی کردن. حرکت نه دی فقط پایانی برای آشوب‌های بد خیابانی نبود، پایان نامه درس‌آموزی برای بسیاری از مسئولینی بود که یا سیاسیونی که همجهت یا غیر همسو این طرف و آن طرف جامعه درباره جامعه حکم می‌راندند و قضاوت‌های خود را بیان می‌کردند و آنها هم معرفتشان به جامعه افزایش پیدا کرد و این از برکات فتنه 88 بود که نه دی در درون متن این جامعه بود و تجلی پیدا کرد و این از خصوصیات یک جامعه در حال گذره. من اجازه بدید کمتر از استعارات استفاده کنم، گرچه اینقدر نه دی شاعرانه و با شکوه بود که انسان رو وادار میکنه به استفاده از استعارات برای بیان برخی از حقایق، منتها به اصل موضوع بپردازم. جامعه ما یک جامعه در حال گذر هست، از دیکتاتوری پادشاهان و دیکتاتوری دموکراسی به یک جامعه ولایی، و حرکت جامعه ما الگوی جامعه جهانی است و وظیفه ماست که این رو در جهان تبلیغ کنیم، مسیری که آمده این برای همه توضیح بدهیم. غرب و شرق عالم دردهای مشترکی با دردهای گذشته و کنونی جامعه ما دارن. نحوه عبور ما از این دردها و نحوه درمان این دردها در جامعه ما هرچه بشود الگوی جامعه جهانی خواهد بود. این همان حدیثی است که فرمودن قومی قبل از ظهور قیام خواهند کرد، یوتعون للمهدی سلطانه، سلطنت امام زمان رو زمین سازی میکنن. زمین سازی معناش چیه؟ یه پایلوت، یه نمونه کوچیک، یک حرکتی که راه عبور رو به همه نشون بده اجرا میکنن. مردم با نگاه کردن به این حرکت هست که امیدوار میشن و به سرعت به او میگروند. حتی مسیحیان عالم به سرعت به امام زمان علیه السلام خواهند گروید. جامعه ما یک جامعه در حال گذره. تا از خوبی‌های دموکراسی شروع کرد استفاده کردن برای گذر از دوران دیکتاتوری پادشاهان به دوران جامعه مهدوی، بعضیا طمع و خیال خام برشون داشت که خب حالا که اینها از برخی از خوبی‌های دموکراسی دارن استفاده می‌کنن، میشه با بدی‌های دموکراسی اونها رو متوقف کرد. چند بار حرکت‌های انجام دادن که می‌خواستن از نقطه ضعف‌های دموکراسی استفاده بکنن برای کنترل کردن و آرام کردن این حرکت گذار از دیکتاتوری و دیکتاتوری دموکراسی به سوی جامعه ولایی. الان همه جهان دست به کار شدن که این حرکتی که جامعه ما داره در حال گذر هست، این حرکت رو متوقف بکنن. من به دوستان دانشجوی خودم عرض بکنم، اصلا شما احساس ثبات به معنای تحقق همه آرمان‌ها، به معنای نیل به نظام‌هایی که انسانی باشن، به معنای واقعی کلمه یعنی اسلامی باشن، تصور نکنید در جامعه ما. ما اصلا اینجور نیستیم. ما در حال انقلابیم. ما هنوز انقلابمون تموم نشده. بسیاری از مشکلاتی که در میان مسئولین مملکت می‌بینید، همه این مشکلات با اصلاح سازوکارهای سیاسی که در جامعه ما باید ایجاد بشه و نمونه در کشورهای دیگه نداره، باید کنترل بشه. من برخی از بدرفتاری‌ها یا بداخلاقی‌های سیاسی مسئولان رو که می‌بینم، اونها رو زیاد مؤاخذه نمی‌کنم. میگم اینها بعضن از عوارض دموکراسی هست و ما باید از این عبور کنیم. ما باید راه حل‌هایی پیدا بکنیم در تکمیل ساختارهای اجتماعی خودمون که چنین بداخلاقی‌های دیگه دیده نشه، نه از این سوی نه از آن سوی. ما فرصت ناامید شدنمون نرسیده هنوز. جامعه ناامید میشه که بگه بس چی شد، ما آیا میخواستیم به اینجا برسیم؟ ولی ما که داریم خودمون اعلام میکنیم که ما به این حرکت باید ادامه بدیم تا شاید به اون جامعه مقصود و مطلوب برسیم، جای ناامیدی نداریم، موضع ناامیدی نیست. وقتی که مقام معظم رهبری میفرماد ما به سوی جامعه اسلامی حرکت میکنیم، ما در حال گذر به سوی جامعه اسلامی هستیم. بعضی ها ممکنه از سر طنز و کنایه یا نادانی و سطحی‌نگری بگن 30 سال آیا بس نبود برای تحقق جامعه اسلامی؟ تحقق جامعه‌ای که زمینه، تحقق نظامی که زمینه پیدایش آن 1400 سال طول کشیده است، 30 سال برای آن مقداری نیست. 1400 سال طول کشیده تا زمینه به وجود آمدن چنین نظامی پدید بیاد. چرا ما انتظار داریم 30 ساله به همه آرمانهای اون برسیم؟ این چه نگاه احمقانه است که انسان به دین باید داشته باشه تا اینجوری تصور بکنه؟ این چه نگاه احمقانه است که انسان به طبیعت جامعه باید داشته باشه تا انتظار سرعت بیش از این داشته باشه؟ من از شما میپرسم چرا 1000 سال تحقق یک نظام اسلامی به تأخیر افتاد؟ تحقق آرزوها و منویات پیامبر اکرم و امیرالمومنین به تأخیر افتاد؟ با آن همه تدبیری که خداوند متعال در قرآن اندیشیده است، با این همه مقدراتی که در چنگ خداوند متعال است و با سنتهای خودش جوامع بشری را اداره می کند و حرکت تاریخ را هدایت می کند، چرا به تأخیر افتاد؟ اون تأخیر رو وقتی دقیق بهش نگاه بکنید که چه احکامی وجود داشت. یه نمونش این بود که با نفاق مدارا شد در صدر اسلام. در طول این دورانها همه علما و کسانی که رهبران دینی بودن با انواع نفاق با مدارا برخورد کردند. چه انتظار داریم ما که یک بار نفاق از جامعه ما ریشه کن بشه و بدون مدارا بخوایم نفاق رو رسوا بکنیم؟ جامعه ما یک جامعه در حال گذره. این گذر هم با یک حرکت بسیار سنگینی داره انجام میگیره، گذر از دیکتاتوری پادشاهان و دیکتاتوری دموکراسی به سوی مردم سالاری ولایی که در واقع ذات ولایت با مردم سالاری یگان است و عجینه. اگر میخواست ولی الله الاعظم به جای همه مردم تصمیم بگیره، به جای همه مردم فکر کنه و به جای همه مردم عده‌ای از خوبان رو دور خودش جمع بکنه و با هم برای همه با اون گروه اندک اطرافیان خودشون برای همه مردم عالم تصمیم بگیرن، 1400 سال غیبت و پرده نشینی نیاز نداشت. روز اول میشد این کار رو با قدرت الهی خودشون بیان انجام بدن. مردم سالاری حقیقی، کرامت انسان به صورت حقیقی رو شما فقط در نظام ولایی میبینید، چون اصلا رسالت ولایت چیزی جز این نیست که هر کسی رو طالب حق خیش قرار بده، هر کسی رو محافظ حق خیش قرار بده. و من خواهش میکنم از شما که اهل تأمل هستید بفرمایید آیا این بهتر است که گروهی فریاد آزادی سر بدهند برای همه مردم، و یا گروهی ادعای محافظت از آزادی همه مردم داشته باشند، یا اینکه همه مردم به میدان بیایند و هیچ یک اجازه اسارت به کسی ندهند؟ فرق بین این دوتا رو شما مطالعه کنید تو قرآن و خواهید دید که چرا کلمه آزادی تو قرآن نیامده با همه حرمتی که داره. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است آزادی بیان رو تصریح نکرده، ولی فرموده هر کسی حق، حرف حق داره نباید بترسه، باید بزنه. این یعنی تضمین آزادی و تأمین آزادی از میان بدنه جامعه و از خواستگاه تک تک آحاد جامعه. نه یه گروهی به عنوان حزب بیایند آزادی را به ارمغان بدهند برای دیگران، که در غرب دیدیم که اتفاقا آزادی را به ارمغان نیاوردند برای دیگران. نه یه عده‌ای به عنوان حتی قانونگذار و غیر اون و بدنه حاکمیت بیایند تضمین کنند آزادی را برای مردم. آزادی چیزی است که تک تک مردم آن را باید برای خود بخواهند و آن را برای خود حفظ کنند. لذا سیستم دستورات دینی ببینید متفاوته، از یه زاویه دیگری به منافع آزادی بیان میرسد، از یک زاویه دیگری شروع میکند و به آزادی میرسد و باز همون آزادی تحقق پیدا میکنه، همون مردم سالاری تحقق پیدا میکنه، ولی از زاویه‌ای که قرآن تعریف میکنه. لذا میبینید ادبیات قرآن با ادبیات حقوق بشری متفاوته. برای چی این گونه هست؟ شما حتما این موضوع رو مورد مطالعه قرار بدید، ولی باز برای راهنمایی یا مشورت اندک دارم عرض میکنم. به 100 سال گذشته تجربه آزادی و حقوق بشر نگاه بکنید. آیا تجاوز به حقوق بشر بیشتر نشده است؟ آیا شما در چند روز گذشته عکس دخترک 3 ساله سربریده را که با حمایت سردمداران آزادی و حقوق بشر در جهان این اتفاق در سوریه افتاده است را ندیدید؟ و نمونه‌های فراوانتر دیگر آیا نشنیدید که سردمداران حقوق بشر از رژیم بحرینی دارن حمایت میکنن که یکی از دانشمندان اون کشور بیاد در یک تریبون رسمی در محضر رهبر انقلاب بگه ما از کشته شدن و شکنجه دیدن رنج نمی کشیم، از تجاوز به نوامیسمون زجر می کشیم، این برای ما قابل تحمل نیست؟ چی شد؟ پس چرا این راه جواب نداد؟ چرا شعار آزادی نتونست آزادی رو محقق بکنه؟ شاید این مفهوم اساساً بد انتخاب شده بود. شاید باید به قرآن بازگشت کرد. قرآن چگونه آزادی رو تأمین می کنه؟ جامعه ما یک جامعه در حال گذره، گذر از دیکتاتوری پادشاهان و گذر از دیکتاتوری دموکراسی به سوی جامعه ولایی، که در جامعه ولایی مردم سالاری حقیقی پیش میاد. بنده حتی هیچ ابایی ندارم با همه مشکلاتی که با دموکراسی دارم بگم که یکی از فواید دموکراسی این بود که مردم را با حقوق خودشان آشنا کرد. این خیلی خوبه. این رو ما حتی به عنوان یکی از مقدمات آمادگی روحی و فکری مردم برای ظهور میتونیم تلقی بکنیم. هیچ کس نگفته دموکراسی یک سر بر باطل بوده، اما مردمی که با دموکراسی با حقوق خودشون آشنا شدن الان تازه دارن کم کم متوجه میشن که دموکراسی راه رسیدن به حق نیست. پس کجا باید راه تازه ای رو جستجو کرد؟ حرف نوع جمهوری اسلامی نظام ولایی است و خود جمهوری اسلامی هم داره به سوی یک جامعه ناب اسلامی که معنایی جز تحقق ولایت ولی الله الاعظم ندارد در حرکت و پویایی است و داره حرکت میکنه. این رو بهش میگم یک جامعه، این رو من تعبیر میکنم ازش از یک جامعه در حال گذر. ما در حال نبردیم، ما در حال دور ریختن آثار یک نظام پادشاهی و در حال دور ریختن آثار دیکتاتوری دموکراسی هستیم. یکی از آثار شوم نظام پادشاهی اینه که مردم برای حل مشکلات خودشون دنبال یک دیکتاتور خوب بگردن و بگن ما دخالتی نداشته باشیم، یک کسی با قدرت خودش بیاد همه مشکلات رو درست بکنه. اون وقت گاهی از اوقات ممکنه این مردم از امام یا رهبری تقاضای دیکتاتوری مصلح داشته باشن که آقا اگر شما از اون بالا اشراف دارید بزنید قلع و قمع کنید درست کنید. اگر بنا بود یک نفر از بالا بدون کمک مردم بزند قلع و قمع کند درست کند، پیامبران الهی این کار رو میکردن، علی ابن ابی طالب این کار رو میکرد. این از آثار شوم فرهنگ دیکتاتوری پادشاهان است که ما میخوایم به همون شیوه امور اصلاح بشه. نه، به همون شیوه امور اصلاح نخواهد شد. حتی رفتن گریه کردن سیاسیون پیش حضرت امام که بنی صدر رو عزل کن. امام از اون روش ها استفاده نکرد. سماحت و سعی صدر و دخالت دادن مردم و بالا بردن بصیرت مردم به هر هزینه ای چیزی بود که در سیره امام و رهبری دیده ایم و خواهیم دید که همون سیره ائمه هداست. و از آثار شوم دیکتاتوری دموکراسی این است که ما میدان بدیم به نفوذ. یکی از مشکلات بزرگ دموکراسی این است که دموکراسی رو در غرب طراحی کردن برای قدرت پیدا کردن لابی صهیونیستا و در هیچ کشور دموکراتیکی نیست که این تجربه اجرا نشده باشه. اصلا دموکراسی پوششی است برای سلطه اون لابی. ما در بهره‌گیری از دموکراسی در جامعه خودمون باید مراقبت بکنیم که بلایی که بر سر آمریکا و فرانسه و انگلیس آمده است بر سر جامعه ما نیاد. یکی از اساتید محترم عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های تهران که بازنشسته سازمان ملل است و شاید قریب به 30 سال در سازمان ملل در مدارج عالی فعالیت داشتند. خودشون نماینده سازمان ملل در 12 یا 14 کشور بودند. در همون اوائل فتنه 88 که هنوز تظاهرات خیابانی وجود داشت، بعد از هفته اول یا دوم توسط یکی از رفقا بنده رو صدا زدن با من گفتگو کنن. ایشون میفرمودن من اگر خودشون راضی باشن اسمشون رو هم میبرم، نه به عنوان یک موضع‌گیری سیاسی، به عنوان یک مطلع بین المللی. ایشون میفرمودن نه به عنوان یک حزب اللهی، به عنوان یک آشنا به مسائل بین الملل و سازوکارهایی که برای اداره جهان سومی ها و انحراف انقلاب ها داشتن حرف می زدن. ایشون به بنده می فرمودن که سالها قبل با دبیر کل سازمان ملل در ژنو صحبت کردم، گفتم شما بالاخره فکر می کنید غرب با انقلاب اسلامی ایران کنار بیاد یا نه؟ حالا ایشون در خاطرتشون، این خاطرتشون مربوط میشه به زمان جنگ فکر میکنم، یا همون حدودها، یا مثلا اگر بعد از دفاع مقدس هم بوده کمی بعد از دفاع مقدس. بعد او گفته بوده من در این باره باید بیرون از این محوطه صحبت کنم. میگفت یک عنصر تقریبا ضد صهیونیستی بود و از اون طرف نفوذ صهیونیستم تو سازمان ملل معلومه. بعضی از حرفا رو که تو این زمینه میخواست بزنه کسی که اون زمان مسئولیتی داشته در ژنو، میگفت بیرون توی پارک در حال قدم زدن با من صحبت میکرد. ایشون به بنده میفرمودن که راه کنترل انقلاب ها میدونید چگونه است و غرب همین نقشه رو برای ایران داره و با این نقشه انقلاب اسلامی ایران رو هم جمع خواهد کرد. کسانی که انقلاب میکنن به قدرت میرسن، فرزندان اینها مکنتی پیدا میکنن برای رشد و بالاخره بهبود وضعیت خودشون، چه از نظر علمی چه از نظر اقتصادی، به خارج از کشور میان. اینها در خارج از کشور میدان داده میشوند. در بانک ها و زمینه های معاملات پرسود افراد موفقی میشن. به اونها در خارج از کشور اعتبار داده میشه. فرایندشو با جزئیاتی بیشتر از این چیزی که من به شما میگم، این استاد دانشگاه به بنده میفرمودن که از اون مقام عالی رتبه سازمان ملل در ژنو شنیده بودن. بعد این افراد که حالا ما امروزه بهشون میگیم آقازاده ها، وادار میشن بعد از اینکه تماس باهاشون برقرار شد که بر پدران خودشون و تصمیم های کشور خودشون تأثیر بگذارن. بعد از این تأثیرگذاری ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و حتی قوانین و مقررات، کم کم انقلاب استحاله میشه و به دست فرزندان کسانی که انقلاب کردن جامعه بر میگرده، در آغوش دیکتاتوری جهانی قرار میگیره و غرب انقلاب رو از بین میبره. و میگفت این کار برای کشور شما هم اتفاق خواهد افتاد. حرف دیگری که این استاد دانشگاه بنده میزد برای این نیومده بود، اینو کنار حرفش میزد، اینو به عنوان درد دل داشت میگفت. اما حرفی که میخواست به من بزنه میگفت این تظاهراتی که در خیابانها اجرا شده کار روشنفکران نیست. روشنفکر جماعت آدم محتاطیه. اینها وعده داده شدن، اینها با هم قرار دارن، فقط گروه های سازمان یافته میتونن این حرکت ها رو انجام بدن. خام نشید فکر کنید یک نزاع سیاسی داخلیه. ایشون برای این حرف من رو دعوت کرده بود. میگفت نه، سیاسیون با اعتبار خودشون به این سهولت بازی میکنن که یک کار غیر حقوقی خیلی فاش و ساده انجام بدن، نه روشنفکرها. میگفت من یه عنصر حزب اللهی نیستم، نمیخوام از منظر حزب اللهی گری نگاه بکنم، ولی شما این تظاهراتی که اینجوری داره سازماندهی شده میاد برای یه حرفی که مبنای حقوقی نداره. میگفت من یک حقوقدان هستم تو بین الملل. پدرشون هم از قاضیان محترم بودن از زمان طاغوت، بعد از دوران طاغوت هم شهید بهشتی پدر ایشون رو به کار دعوت کردن، فرد صالحی بودن. ایشون به بنده میفرمودن، مثلا خودم نمیخوام نظر بدم، در همون هفته دوم میگفت این طبیعی نیست، این یه سازوکار بیرونی داره و اصلا به شیوه های محاسبات داخلیتون این رو بهش نپردازید. بنده خدمت ایشون عرض کردم که این همون مشکل دموکراسیه دیگه. دموکراسی روزنه های نفوذ قدرت ها رو نبسته، دموکراسی جلوی کارتل ها و تراسته ها رو برای چپاول حقوق 99% رو نگرفته، بلکه راه رو برای اونها به صورت قانونی باز کرده. ما باید از زشتی های دموکراسی، دیکتاتوری دموکراسی عبور کنیم، از زیبایی هاش بهره بگیریم برای رسیدن به جامعه ولایی که مردم سالاری حقیقی درش هست، و ما باید از زشتی های جامعه دیکتاتوری عبور بکنیم و به جایی برسیم که مردم سرنوشت خودشون رو حقیقتاً به دست بگیرن و نشود این مردم را فریب داد. موضوع مهم اینه. بنده کاری ندارم به دشمنان ما که ماهواره ها رو گسیل داشتن و لشکرهای خودشون رو فراوان به سمت ما فرستادن و مدام دارن موشک باران میکنن ذهن و روح و اندیشه مردم جامعه خودمون رو، ولی چنین وضعیتی رو وضعیت قابل ستایشی میبینم. مردمی که تونستن از بمباران این ماهواره ها عبور بکنن مردم مستقلی هستن که میتونن روی پای خودشون بایستن. نمیخوام تلویحاً بگم پس بهتر است ماهواره ها آزاد بشن، نه، کار غلط رو باید جلوش رو گرفت. حالا به شیوه جلوگیری اونها کاری ندارم بخوام در مورد اونها بحث بکنیم، ولی مردمی که از این بمباران ماهواره عبور بکنن، از رکن چهارم دموکراسی به معنای غربی کلمه که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه 200 سوره آل عمران میفرمودن این دموکراسی از دیکتاتوری هم بدتر است، تونستن عبور بکنن و در فتنه 88 دیدیم که مردم عبور کردن. ما یک جامعه در حال گذار داریم. چه کسانی مانع این گذر هستن و چه کسانی کمک میکنن به این گذر. ولی جامعه ما الان نیاز به آرامش داره، همونطور که شنیدم در جلسه ای ظاهرن رئیس جمهور محترم قبلی گفتن که ما نباید سیاه و سفید بکنیم و حالا تعبیری شبیه به این اصلاح طلب و اصولگرا بکنیم، ما همه دلسوز نظام هستیم و باید بنشینیم با هم فکر بکنیم، برای نظام چاره اندیشی بکنیم. من فقط همین جمله از ایشون رو دیدم، قبل و بعد جملات ایشون رو ندیدم که آیا عذرخواهی هم کردن از این که اساساً دوران اصلاحات کارش با سیاه و سفید کردن آغاز شد. آیا این توبه نامه ایست برای اون روش های تشنج آفرین قبلی که کسی تا میخواست حرف بزنه برچسب راستی بهش میزدن؟ و آنچنان سیاه و سفید میکردن که یک دیکتاتوری و خفقان روانی در جامعه ایجاد کرده بودن و روزنامه ها بر این سیاه و سفید کردن مدام روزنامه های اصلاح طلب تأکید میکردن، کسانی رو که امروز دوست خود و بهترین دوست خود یا برادر خود مینامند اون زمان مظهر طالبان معرفی میکردن، آیا این عذرخواهی از گذشته است؟ خدا کنه این طور باشه. در یک جلسه ای که حالا من پشت پرده ها رو نمیگم، همین روی پرده ها رو میگم، که عکس بنده و رئیس جمهور قبلی صفحه اول روزنامه دولت اون زمان و روزنامه شهر اون زمان چاپ کردن و شما این رو میتونید دیگه مستندش رو ببینید، اونجا تیز زده بودن دیدار با ستاد اقامه نماز، بعد رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، بعد تیتر درشت: نماز را نباید اجباری کرد. من تو جلسه بودم، عکس من اونجاست. واقع ماجرا چی بود؟ این بود که آقای قرائتی گفتن که ما در این تعداد مدرسه نماز جماعت را انداختیم، هیچ کدوم هم اجباری نیست. تعبیر آقای قرائتی دقیقا این بود، اون طرف بچه ها توپ بازی میکنن، این طرف بچه ها نماز میخونن. ایشون هم برگشتن فرمودن بله، همون جور که شما گفتید آقای قرائتی، نماز رو نباید اجباری کرد، به همین شیوه خوبه. بعد در تیتر و در متن روزنامه ها بله همون جوری که شما گفتیدش حذف شده بود. رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز: نماز را نباید اجباری کرد. یه بچه دبستانی ها هم الان اهل روزنامه شده باشن میفهمن بار روانی این پیام جداسازی های موهومی است که امروزه ازش توبه کردن. خدا کنه، ما هم همین رو میخوایم. من نمیخوام جو جامعه رو به هم بریزم، چون اصلا تفکیک اصلاح طلب و اصولگرا رو قبول ندارم، نه در رأس، نه در بدنی اجتماعی، نه در کارشناسان و بدنی مدیریتی میانی. این گونه نیست ماجرا. ماجرا چیزهای دیگری است که تقسیم بندی ها باید بر اساس صورتهای اصیلتر و حقیقی تری صورت بگیره. مردم هر کدومشون آزادن. اینقدر القاء شده بود که کم کم مثل این تیم قرمز و تا آبیته، جوان ها به من میرسن میگن حاجی تو به فوتبال علاقه داری؟ حالا انصافا قرمزته یا آبیته؟ منم هر بار در مقابل این سوال فکر کردم که خدای من الان چی باید بگم. میگم نه قرمز نه، میگن نه حاجی آقا نمیشه. اینقدر قدرت من به من القاء میکنن که من حتما یک شبی تا به صبح به مناجات برخیزم و یکی از این دوتا رو در قلب خودم قرار بدهم. میگم بابا چرا تحمیل میکنید؟ من تیپم اینه به بازیکنش نگاه میکنم، این بازیکن تو هر جایی قرار بگیره دوست دارم بازیشو ببینم. نه نمیشه حاج آقا، بابا شده اینها، من اینم دیگه، منو چرا انکار میکنید؟ میگه نه تو باید حتما عضو یک تیم باشی. میخوان این وضعیتی که به هر حال در فوتبال پدید آمده در فکر سیاسی به مردم تلقین کنن. اصلا این گونه نیست. مردم به هر کسی در هر زمانی رأی داده باشن آزادن برای تصمیم بعدی که راه او رو انتخاب کنن یا راه دیگری رو انتخاب بکنن. این از بدیهای دموکراسی است که ما به صورت بدی جامعه رو تکه تکه و پاره پاره بکنیم. البته در جامعه ما الحمدلله احزاب آبروی درست حسابی ندارن و هر کسی میخواد استقلال و شخصیت و شرافت خودش رو بهش اعتراف کنه میگه من اهل هیچ حزب و گروهی نیستم. این یک عبارت وزینه در جامعه ما الحمدلله، و خوبم هست که اینجوری هست، و الا آدم گیر میکرد تو رو دروایسی حزب خودش، بعد دیگه مجبور بود حرف حق نزنه، بعد مجبور بود دیگه نقد نکنه گروه خودش رو. ولی اون روش بدی بود که دستبندی های نابجا تلقین میشد به جامعه. حالا امروزه کسانی رو که طالبان مینامیدن میگن بهترین برادر و دوست ما، بعد اصلاح طلب و اصولگرا معلوم شد یکی هستن، و یعنی معلوم شد یکی هستن که این بازی ها کنار رفته. امیدوارم این یک ترفند سیاسی جدید نباشه، بلکه یک توبه باشه، یک به خود آمدنی باشه که بله خب ما روش های غلطی اگر داشتیم اصلاح کنیم، چه اشکال داره؟ این حکایت از یک آزادمنشی داشته باشه که انشاءالله بیشتر دیده بشه تو جامعه ما، برای حل مشکلات واقعا دوچار راه حل باشیم. خب چه کسانی مانع این گذر هستن و چه کسانی کمک میکنن؟ متحجرین حوزه و دانشگاه مانع این گذر هستن برای جامعه ما و جامعه در حال گذر ما رو نمیپسندن. متحجر متحجره، فرقی بین متحجر حوزوی و دانشگاهی نیست. دانشگاهی که از زمانه خودش درس نگیره و درسهای زمانه رو در سرفصلهای درسی خودش قرار نده میشه متحجر. حوزوی و عالم دینی که از زمانه درس نگیره، به قول حضرت امام عالم زمان نباشه و این رو در سرفصلهای درسی خودش قرار نده، او هم میشود متحجر. فرقی نیست، متحجر متحجر است. متحجرین حوزه و دانشگاه از زمانه اگر درس نگیرن و به درد مردم زمانه و به درد مردم جهان نپردازن، هر دو صد این دوران گذر هستن، کمک به این دوران گذر نخواهند کرد. البته این صدها در هم شکسته میشن، چون مقدار هوشمندی بدنه اجتماعی ما الحمدلله خیلی بالاست. بنده بار دیگری بود در همین دانشگاه صحبت میکردم و به دانشجویان عزیز الگویی رو عرض کردم که الگوی من طلبه هم هست، شهید دیالمه، یک دانشجوی 22 ساله محکم در سخنرانی های خودش اعلام میکرد فلانی آیت الله نیست، نباید به او آیت الله بگویید. او معلوماتش در این اندازه نبود. یک دانشجو جرأت و استقلال این رو داشت و درک این رو داشت. جرأت بدون درک خب یک جسارت بیهوده است، معلومه، ما اون رو که تایید میکنیم. و درک این رو داشت که بتونه معلومات علما رو تشخیص بده. چنین جامعه ای که الگوی دانشجویانش شهید دیالمه باشه، که بعضی از حرفهای او رو ملت بعد از 30 سال بفهمن، خواص و عوام. دانشجویی که چنین الگویی داره روی پای خودش میسته و میتونه مفتخر باشه به این الگو و اینها ستاره هایی باشن که راه نشون بدن. اگر طلبه ها مانند شهید دیالمه نباشن، پس از مدتی درس خوندن رو به انحطاط خواهند رفت و علمشون رو متحجرانه استفاده خواهند کرد، چه برسه به دانشجوها، فرقی نمی کنه. ما در حوزه و دانشگاه میخوایم که تحجر نباشه، بتونه این دوران گذر رو همراهی بکنه، رهبری بکنه حتی. و جالبه من به شما بگم، پشت پستوی اتاق فکرهای دشمنان ما این برنامه ریزی بوده است. جزئیاتشو از کسانی که اطلاعات دقیق تری میتونن از حفظ برای شما بگن بپرسید، برای شما بگن. میگفتن سعی کنید، سالها پیش، سعی کنید دانشگاه ها رو در ایران رونق بدید. هر دانشجوی دشمن بالقوه یک نظام دینی است و اینها جامعه رو به سوی یک جامعه مدرن پیش میبرن و خود به خود نظام در جامعه‌ای که دانشجو و دانشگاه زیاد داشته باشه مزمحل خواهد شد. الان با چشمهای از حدق بیرون زده میبینن دانشگاه ها فتنه های 88 رو جمع کردن. پرشورترین گروه هایی که در تظاهرات 9 دی شرکت کرده بودن با پرچم و آرم های دانشگاه های تهران بودن، که من بعضی از اونها رو، فیلم هاشون رو دیدم، چون خودم شهرستان بودم. بچه ها میگفتن دیدی دسته ما رو؟ نه ما، بله، با همون دسته عزاداری دانشگاه همون اومدیم، با همون علم و کتل، و اصلا مردم دور اونها جمع شده بودن و اینها فکر میکردن که جامعه ما همون جامعه ایستایی است که نسخه هایی که برای جامعه خودشون می‌نویسن اینجا هم قابل اجراست. گروه دیگری که مانع این حرکت هستن کسانی هستن که منافعی دارن در آرامش جامعه، آرامش کاذبی که جامعه رو به سوی قهقرا میبره، به سوی جامعه ولایی حرکت نمیده. یه گروهی خیلی مشتاقن، محافظه‌کار به معنای واقعی کلمه، مشتاقن که جامعه تحول و تکامل پیدا نکنه، کار از دست اونها در نره. ما انشالله باید این رو فرهنگ کنیم تو جامعه خودمون که سیاسیون این تطور و تحور و چرخش قدرت بین نخبگان جامعه رو به عنوان یک اصل ارزشمند بپذیرن، کما این که چرخش قدرت بین نخبگان جامعه رو شما اوجش رو در زمان امام زمان علیه السلام خواهید دید. ارجاع میدم به کتاب آقای سعادت پرور، شاگرد برجسته علامه طباطبایی، در شرح این حدیث که میفرماید حضرت برخی از یاران خودش رو که یک بار یا دو بار، یعنی یک بار گروهی که یک بار و بار دیگر گروهی را که دو بار پای رکاب او جنگیده اند، آنها را به میدان فرا میخواند به خاطر خطاهایشان و گردنشان را میزند. برید این روایت رو با شرح آیه سعادت پرور ببینید. گردش قدرت بین نخبگان جامعه در آینده‌ای ان شاء الله نه چندان دور سهمگین‌تر هم خواهد شد. هیچ کس با کسی عقد اخوت نخوانده است، حتی کسانی که امام زمان را درک می‌کنند و پای رکاب او می‌جنگند و از یاران او محسوب می‌شوند، بعضن به فرمان حضرت گردن زده می‌شوند. این طبیعت یک جامعه پویا و در حرکت است. نمیشه جلوی حرکت این جامعه رو گرفت. این ناآرامی و حرکت مقدسی که در متن جامعه ماست برای رسیدن به قله ها امری بسیار مقدس است. اینها نمیخوان این ناآرامی ادامه بده، چون ناآرامی یه عده‌ای رو جا خواهد گذاشت. من کلام خودم رو طولانی نکنم. گروه دیگری که دشمن این دوران گذر هستن، تمدن غرب و صاحبان تمدن غرب هستن، در واقع سوء استفاده چیهای از تمدن غرب هستن که حاضرن به هر قیمتی ما رو متوقف کنن، حتی اگر شده زندانی های اعدامی را از کشوری به کشور دیگر گسیل بدارند و آنان را مزدورانه به قتل عام و غارت و تجاوز کودکان و نوامیس مردم وادار بکنند که کمی ما را در اینجا متوقف بکنند، این کار را دارن انجام میدهند، نه اینکه این کار را خواهند کرد، الان دارن انجام میدن برای توقف ما. ما حرکتمون چقدر اهمیت داره که اونها برای توقف ما بیش از 1000 کیلومتر فاصله جنایت هایی دارن انجام میدن برای توقف ما. معلومه که اونها اگر دستشون برسه با ما چه خواهند کرد. دوستان من، اتفاقاتی که امروز در سوریه میفته، این اتفاقات رو که برخی از انسان‌های نادان دیگه، من اصلا نمیخوام کلام خودم رو آلوده بکنم به نام بردن اونها و به حتی ناسزا گفتن به اونها، گفتن که ما انتظار اتفاقات سوریه رو در ایران میکشیم. 30 سال پیش تمام این کارها رو در کشور ما شروع کردن و انجام دادن، در غرب و شرق کشور، در شمال و جنوب کشور، از آمل گرفته تا اهواز، از کردستان گرفته تا جای دیگر، همه این اقدامات رو شروع کردن. سربریدن ها، تجاوز ها، قتل و غارت ها، با پوشش های به ظاهر فریبنده مردمی، تمام این کارها رو کردن. معرفت و هوش این مردم این کارها رو متوقف کرد. الان 30 سال ما از اون دوران فاصله گرفتیم. بعضی ها چه طمع خامی دارن که میگن یک بار دیگه امتحان کنیم ببینیم، شاید شد. جمله آخری که میخوام عرض کنم، آهان، چه کسانی باید کمک کنن این دوران گذر رو؟ کسانی که آزاد اندیشن و آزاده هستن، تو رو دروایسی قرار نمیگیرن، حتی رو دروایسی گذشته خودشون هم قرار نمیگیرن. شما دیدید توی همین دهه اخیر، در همین دهه اخیر چه کسانی، من دیگه نام نبرم، تو رو دروایسی گذشته خودشون هم قرار نگرفتن، از شماتت هیچ کسی هم نترسیدن، از کسی محکم دفاع کردن، بعد علیه او محکم حرف زدن. شماتت کنندگان هم شماتت های خودشون رو بر سر و روی اینها ریختن، اما ایستادن با تمام وجاهتی که داشتن و آبروی خودشون رو در این میان برای صدقی که داشتن این روش مهمه. من نمیخوام بگم مصداق درست بوده یا خطا بوده، نه اون طرفداری رو نه این علیه سخن گفتن رو این نمیخوام بگم، ولی این روش مقدسه. من جایی اشتباه کردم برمیگردم، کما اینکه تو تظاهرات نوه دی بعض از رفقای ما بودن که میگفتن که ما رفتیم با چه پلاکاردی در تظاهرات شرکت کردیم، کاغذ نوشته بودم که آقا من به فلانی رأی دادم، من چی نمیدونم، او چی، الی آخر عبارت هایی که هیچ وقت به زیبایی انعکاس پیدا نکرد همه آنچه که در نوه دی اتفاق افتاد. چه کسانی میتونن این راه رو طی بکنن؟ کسانی که آزاده هستن، آزاده از قید هر چیزی، از قید هر باطلی، تو رو دروازه گیر نمی کنن. در اثر شماتت حال ولا یخافون لومت لائم متوقف نمیشن و آزاد اندیشن، می اندیشن که چه باید کرد، اساسی چه باید کرد، نه اندیشه‌ای که سیاست بازان دارن. من امیدوارم انتخابات بعدی، بزرگترین درسی که از گذشته انقلاب تا کنون گرفته ایم که قسمت‌های پایانی آن نوه دی بوده است، انقلاب انتخابات آینده ما رو انتخاباتی قرار بدهد که سیاست بازان حرفه‌ای در آن نقش اندکی داشته باشند. سیاست بازان حرفه‌ای همینن، اهل قهر و تر هستن، اهل شورش و هر نوع رفتاری هستن که به اهدافشون برسن. سیاست بازان حرفه‌ای کسانی که صداقت رو کنار بگذارن و پی کسب و حفظ میزها و جایگاه‌های خودشون باشن، اینها باید کم کم در عرصه سیاست ندیده گرفته بشن و در طول این 30 سال مسیر به این سمت بوده. هر کسی هم سیاست باز حرفه‌ای نبوده، بعداً سیاست باز حرفه‌ای بشه، بدون او توسط همین مردم حذف خواهد شد. مردم یکی از آسیب‌های دموکراسی رو سیاست بازی حرفه‌ای میدونن که طبیعتاً پاسخ دندان شکن خودشون رو خواهند داد. مسیر مردم ان شاء الله مسیر روشنی است و دانشجویان هم در این زمینه روشنگرانی هستند که در این میانه بهترین اقدامات رو برای روشنگری دوستان و اطرافیان خودشون انجام خواهند داد. بالاخره هر دانشجویی در هر نقطه‌ای قرار بگیره محل مراجعه است. دوستانش میگن خب شما که تو دانشگاهی چه خبر؟ از او انتظار دارن تحلیل بکنه و به دیگران تحلیل ارائه بده. نوارهای شهید دیالمه رو نگاه بکنید، گوش بکنید. من به محتوای مطالب ایشون کاری ندارم اصلاً. اصلا زمانش گذشته یا نه اون رو هم کاری ندارم. چجوری یه دانشجوی مجرد میتونه به این قدرت از تحلیل برسه؟ واقعا تحسین برانگیزه. چجوری در برخی از زمینه‌ها که من گوش کردم به این درک عمیق از اسلام برسه؟ چقدر عالی میتونه عمل بکنه؟ شهادت واقعا گوارای شهید دیالمه باشه. از همه شما تشکر میکنم، چند دعا کنم و عرضم رو تمام کنم، جلسه ادامه داره. خدایا جامعه ما رو در این دوران گذر هرچه سریعتر به جامعه مهدوی برسان. دشمنان این تحرک و پویایی جامعه ما رو در داخل و خارج از کشور نیست و نابود بگردان. خدایا اختلافهای درون جامعه ما رو مبارک، پربرکت و پرثمر به نفع این مردم قرار بده. سیاسیون مملکت ما رو از حب مقام عاری بدار. چه دعاهایی کردیم، خیلی مهم بود اینو، بعد اما یجب میخوندیم خیلی محکم شل آمین گفتیم. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچی سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خط بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر